والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث پیرامون بررسی تک تک آیاتی بود که به عنوان مستندات موردی در خصوص استفاده اعتبار بنای عقلا و سیره عقلائیه مورد استناد قرار گرفته بود. در خصوص آیه اول در جلسه پیشین عرض کردیم و اما آیه دوم از این آیات که عبارت بود از آیه طلاق که می فرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. در این آیه شریف هم به نظر کلمه معروف به معنای ما هو المتعارف و رائج بین الناس و العقلاء نیست، یعنی مفاد این آیه این نیست که وقتی عده زنانی که مطلقه به طلاق رجعی هست تمام شد یا بنابر برخی تفاسیر نزدیک به تمام شدن هست اونها را اونگونه که متعارف میان مردم و عقلا هست نگه دارید و به آنها رجوع کنید و یا آنها را اونگونه که متعارف هست رها کنید. چون رجوع به زن مطلقه و ادامه زندگی با او و یا رها کردن او، بله آنه چی هست؟ نه خب اینو به رجوع میاد در طلاق مطلق طلاق رجعی داره صحبت. خب حالا حالا همین برخی آمدن گفتن که نه اکثرا نه، اتفاقا فقط آقای خویی یک تحلیلی داره که نه همون بلغ نست. حالا ذهنم رفته که آقای خویی بله آقای خویی میگه نه به همون معنای وصوله، ولی اکثر مفسرین و فقها ها میفرمین اینجا منظور وصول نیست، چون اگر وصول باشه دیگه رجوع معنا نداره. نه دیگه این معنا طلاق رجعی به چه معنا میتونه بگیرید؟ مشهور فقها ها به این آیه برای طلاق رجعی استناد میکنه. نه ببینید
اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زمانی که زنها را طلاق دادید و اینها اجل
خب این تنها این آیه که نیست، تنها این آیه نه، تنها این آیه که نیست، که آیه دیگه ای داریم باز امساکن و مرو او تصریح به احسان، اونم داریم، روایات هم داریم،
اصل خود طلاق
روایات
و بلغ نهجه اون نیست.
چی؟
اون آیه که شما بفرمایید بودش خود اصل طلاق، زندگی کنید با معروف، طلاق هم برید با معروف.
خب
اون آیه موضوعش خود
تداره،
اینجا بعد از
ادعه هست. ببینید این تصریح در اونجا، اینجا سرهوهن نگفته، اونجا تصریح گفته، اینجا فمسکوهن نگفته، اینجا امساک گفته، یعنی به صورت مصدری گفته. مضاف بر این که روایات متعددی که در این خصوص هست همه تأیید میکنه که منظور از امساک رجوعه، لذا آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه که میاد باز استناد میکنه برای رجوع استناد میکنه، ولی توجیه ایشون که میفرماد نه بلغ نه همون وصوله یه معنی میکنه الان از ذهن من رفته، در ذهنم نیست. میدونم ایشون میگه نه به همون معنای وصول هست، اما چطور؟
بعد از اینکه
نه یه توجیهی داره، یه توجیهی داره. الان میگم الان از ذهنم رفته، باید نگاه کنیم در چیز، اگه نگاه بکنید در موسوعه، موسوعه های خویی این هست. حالا اگر یادم نره اونو میاریم نگاه میکنیم. حالا سب کنید ببینید، ما بگیم ببینید این که ولی چرا؟ چون رجوع به زن مطلقه و معاشرت، ادامه معاشرت با او و یا رها کردن او از نظر کیفیت ابهامی ندارد، مضاف بر این که متعارفی ندارد، یعنی متعارف خاصی ندارد تا شارع دستور دهد که آنها را به نحو متعارف و رائج نگه داشته و به آنها رجوع کنید و یا آنها را رها کنید. یعنی اولا کیفیت اصلا رجوع ابهامی نداره برگشت به یک زن، یا خدمت شما عرض بشه که رها کردنش هم ابهام خاصی نداره که ما بگیم آقا خب یه ابهام وجود داره، شارع مقدس میگه آقا بو متعارف. مضافر این که متعارف چیه؟ چه متعارف معنا میشه؟ متعارف چی؟ حالا ادامه بگیم درست میشه. بلکه مقصود از معروف در این آیه شریفی به نیکی و بدون اذیت و اضرار است، یعنی اگر خواستید به آنها رجوع کنید آنها را به نیکی و جهت ادامه زندگی مسالمت آمیز به زندگی برگردانید، نه برای این که آنها را بخواهید اذیت کنید و با رجوع مانع از تشکیل زندگی آنان با دیگران شده و به آنها ضرر بزنید، و یا اگر خواستید آنها را به نیکی و با پرداخت حقوق و به طور مسالمت آمیز رها کنید، نه با اذیت و آزار و ممانعت از پرداخت حقوقشون. و بهترین گواه بر اراده این معنا خود آیه شریفه و ادامه اون هست که می‌فرماید ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذالک فقد ظلم نفسه. بر این اساس روشن می شود که معروف در اینجا به معنای ما هو المتعارف و ما هو الرائج و اون چه ممشای عملی اوغلا شناخته می شود نیست، بلکه به معنای حسن بودن، نیکی بودن، خواری از ضرر و اذیت بودن است. ببینید اگر به معروف معنای متعارف باشه، معناش اینه که بله ابهام دارید چجور بهشون رجوع کنید، به نحو متعارف رجوع کنید. یعنی چه متعارف؟ اصلا رجوع به زن که دیگه ابهامی درش نیست. ابهام دارید چجور رهاشون کنید، به نحو متعارف.
چرا ابهام نیست؟ چون عرف و سیره و غلو برای ما کامل مشخصش کردن.
نه اصلا ما حرفمون همه اتفاقا، اصلا ببین ممشای رجوع به چی یه متعارف معنای ویژه‌ای نداره. اندل اغلا متعارف اندل اغلا یعنی چی؟ متعارف اندل جامعه یعنی چی؟ ما متعارف اندل جامعه در فلان جامعه یه متعارف، در این جامعه یه متعارف دیگه است، اون ملاکه یا نه؟ مخواد بفرماید آیه شریفه داره میفرماید، میگه لا تمسکوهن، نه اینا رو نگهشون ندارید بخواد ضرر بهشون بزنید، اذیت و آزار بکنید. معروف در اینجا به معنای نیکه، نه معنای متعارف، به معنای عدم اضراره، نه به معنای ما هو المتعارف. شما مخواد به استناد کنید به این آیه شریفه، به این که کل ما کان متعارفن عند العقلا فهو حجتون. از کجای این شما استفاده میکنید؟ یکی امساک، یکی تصریحه. امساک به معروف باشه، نمیگه امساکی که متعارف، آها امساک متعارف رجوع متعارف چه معنی داره؟ به معنی خود آیه شریف میاد تأیید میکنه مسئله را، یعنی بعد از اینکه نهی میکنه میفرماید آها ما گفت امساک معروف یعنی چی؟ یعنی لا تمسکون نه خدمت شما عرض بشه ضرارن. لذا این آیه شریفه هم نخیر نمیتونه به معنای متعارف باشه. و اما آیه سوم از این آیات نه خب شما جواب بده. ببینید آقا شما مخواهید ببینید حقیق بفرمایید نه من بیا جواب بده، جواب بده شما با مرده ما اینجا نشسته تام ظهرم میشینه شما رد. ما میگیم آقا معروف در اینجا به معنای نیک و حسن بودن و اذیت و آزار نداشتن است. دلیلم میاریم، اولا میگیم رجوع به متعارف معنا نداره. اصلا رجوع متعارف یعنی متعارف یک کیفیت خاصی رجوع مثلا داشته، ابهام در رجوع بوده، رجوع میکنه بزنش دیگه متعارف چیه. ثانیا از این گذشته خود آیه شریفه در ادامه داره میگن میگه مراد من از معروف چیه، بعد شما میخواید بگید متعارف عند العقلا. آقا ما میگیم ایرون نمیگه، میگه کدوم بود بگید یعنی چی؟ من میگم آقا کدوم؟ این تعارف یعنی چی؟ ببینید نه ما در همین جا مصداقی کار داریم، ما اینجا مصداقی کار داریم اتفاقا. ما میخوام بگیم امساک متعارف یعنی چی؟ شما معنا کن. رجوع متعارف یعنی چی؟ رها کردن متعارف یعنی چی؟ خب رجوع کردن ابهامی نداره، بعدم متعارفی وجود داشته باشه که ما به اون متعارف بخوایم مراجعه کنیم، اصلا بی‌معناست که بگه به متعارف مراجعه کنیم. نکته دوم که ادامه آیه است دیگه، ادامه آیه رو ما چیکار کنیم؟ ادامه خود داره توضیح میده. لذا اینکه میگه خب آیه سوم اگه متوجه شدی که باید بپذیره دیگه. آقا جرأت کن بگو، آقا ساکت میشی.
چند تا استدلال مختلف حالا هم میگه اولا که در این آیه که فمسه کمون نه به معروف هست او سرده کمون نه به من اشکال نه به معروف و اعتماد داره دیگه. یه اعتماد امر رایجه در بین اغلا دوم معروف یعنی پسندیده شایسته. خب میگه اگه معروف بخواد به معنی امر رایجه در بین اقلا باشه، کدام امر رایجه در بین اقلا؟
حالا اصلا معنا کنید یعنی چه؟
جامعه های مختلف مضاف به این که شما مثلا فرض کنید در جامعه عرب اون زمان امر رایجه در بین شکلی بود که زن رو دستور میزدن زندانیش میکردن. یعنی آیه میخواد بگه که شما
متعارف رو عمل کنید
در اقلا عمل کنید معقول نیست. از هم رو نمیخواد بگه آیه تشریع جدید داره که شما میگید که آیه در ما بیان جدید نیست، میگه این معلوم اصلا نمیتونه به معنای امر رایج در این اقلا باشد، معقول نیست. مضاف به اینکه امر رایج اولا نداریم، سال امر رایج ها در جوان مختلف برد، این آیه معنای صحیح نسبت به اینکه شما ادامه بدین. مضاف به اینکه ادامه آیه که در ادامه برمیگرده که میگه اینها رو رها کنید و نگه ندارید که در حقشون بخواید ظلم کنید و اعمال ناشایست بدید، بعد دیگه حرفای ما رو جدی بگیرید، موعظه‌های ما رو جدی بگیرید، یا که دیگه راه بشه. یه همه میخواد بگه که این قرین مقابل میگه معروف در مقابل ظلم این هم نشسته آفصل. خب دو تا استدلاک استدلاک بوده چند بوده حالا شما یکی از همه های رو رد
حالا رد کنیم، ما اینجا نشستیم ما شما رد کنید
به پایین شما باید استفاده بکنید. همین بخواد بحث رایج مطرح کنه.
آه شما ادعا باز میکنید، باز ادعا این ادعاست
به رایج
مطرح
کنه. اصلا ما از شأن نزول بگذریم،
اصلا
رایج
در بینشون این بود که آیه اتفاق اومده بود که امر رایج از بین بره. اینا یه کاری که میکردن مرداشون برای مزاع اجتماعی خودشون زناشون رو طلاق میدادن، یه روز آخر که مونده بود ادهشون تمام میشه رو برمیگردوندن، بعد بریش هم دیگه بیخندیدن.
نه چی بود اصلا دوره جاهلیت این بود که اصلا زن را بدون این که بعد از این که طلاق میدادن میگو می رهاشون کنید به معروف بذارید برن دنبال کارشون. در دوره جاهلیت اونی که رایج بود این بود که اگر زنی طلاق میگرفت بعد از این که طلاق میگرفت حق نداشت با کسی ازدواج کنه مگر با اجازه این مرد.
هی بهش
رجوع میکردن که نتونه با کسی دیگه ازدواج کنه. نه اصلا با کسی بعد از طلاقشم، بعد از طلاق هم در دوره جاهلیت زن حق ازدواج با مرد دیگه نداشت مگر اینکه مرد صاحبش اجازه میداد.
معلوم همین رو شارع امضا کرده باشه. چرا؟ چون اجازه بدید من روایت میکنم برای شما. خود امام علی که با میاد امامه ازدواج میکنه خواهرزاده از زهرا، تو وصیتش برمیگرده میگه بعد از اینکه من از دنیا رفتم تو باید با فلانی ازدواج بکنی، مغایرت ابن نوفل باید ازدواج بکنی. این خودش غیره هستش که اینو پذیرفته.
شما
از این مرگی
رو بیرفته
خیلی من ربطش رو به بحث الان ندیدم.
میخواد بگه که شاید هم شیوه و عمل کرد بین اولا بده که امروز ناپسند باشه رو قرآن خواهد امضا کنه. یه نمونه مثال زد امام علی علیه السلام وقت نبوده رفتار ناپسند دیگه داشت، برای زنش در این تکلیف کرد که بعد از من با فلانی و ازدواج کنی رفتار امروز ناپسند دیگه شوهر داره بعدش با دوستایش رو برای ناپسند اشاره دیگه شو احتمالا یا مناظره های هر زیاد کشم
خب تا به جای باریک نکشیده بین به آیه سه. خب آیه سوم، آیه سوم
یکیش این که امام علی علیه السلام به یکی از زنهاش گفته بود که بعد از شما ازدواج بکنم، گفت نه هرگز ازدواج نکن بعد از من، حرمت تو خودت رو حفظ کن. یکی اینه که به بعضی از زنهاش توصیه کرد به شخص خاصی ازدواج کن و این رو به عنوان ای بعد از شادن نرد میکنن و در بایات به امامه نرد کردن که آقایون بحث کردن آقای خالی منبرش هم رفته بود
پولیش هم گرفتی. خب آیه سوم باز آیه مربوط به کیفیت معاشرت با همسران است. عاشروهن بالمعروف. عرض میکنیم که در این آیه دستور به معاشرت با زنان به معروف شده است و در معنای معروف در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد. یکی این که به معنای متعارف بین الناس باشد و معنای آیه شریفه این است که با همسران خود اون گونه که متعارف میان مردم هست و عقلاء جامعه انتظار دارن و ممشای عملی خود میدانن در جهت کیفیت اسکان، کیفیت و کمیت اطعام و نفقه، کیفیت و اطعام، کیفیت سفر و کمیت آن و سایر ملزومات معاش برخورد بکنید. آیا اینو میخواد یعنی یک ابهامی رو از بین بره؟ مگر ما خب مخارج خانواده رو در چه سطحی باید بدیم؟ مثلا خدمت شما عرض بشه اسکانشون رو چه نوع اسکان مثلا داشته باید باشیم؟ اینها آیه شریف مخواد بفرمید آن متعارف در بین مردم این چه جور عمل میکنن؟ مثلا آقا خانواده هست از یک خانواده پولدار میاد، خب این اسکان بهتر بهش میدن. خدمت شما اطعامشون، غذاشون در یک خانواده بوده که مثلا به کیفیت بالایی بوده، اینجا تو مثلا به همون نحوی که متعارف بین الناسه که با یک خانم مثلا در معاشرت و زندگی برخورد، شما همینطوری مثلا اینو معیار قرار بدید. یکی احتمالی که ابن ادریس در سرائر در تفسیر کلمه معروف همین معنا را مطرح میکند و میفرماید به ما یتعارف الناس، سید عامدی هم صاحب مدارک در کتاب نهایت المرام که شرح مختصره به همین معنا معروف رو تفسیر کردن و لذا از آیه شریفه در اون خصوص کیفیت نفق دادن به زن و اینها آمدن استفاده کرده اون را ما هو المتعارف بین الناس. احتمال دوم این است که به معنای باز نیکی و مناسب و خالی از سختگیری باشد، یعنی با همسران خود به نیکی و مناسب حال آنان و بدون ایجاد تضییق و سختگیری معاشرت کنید، همونطوری که در خصوص نحوه برخورد با زنان مطلقه رجعیه که آنها هم در حکم زن و همسر هستند در زمان قبل از اتمام عده، می فرماید اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن، یا می فرماید لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف نفسا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب اینم یک احتمال، احتمال دیگه اینه که مخاطب بفرماید آقا در مسئله معاشرت، در مسئله معاش زن و بچه‌تون نرید به سمت تنگنایی و تضییق و خدمت شما عرض بشه خدمت سختگیری و غیر ذالک اینها، نه سختگیری نداشته باشه، اونی که خداوند بهتون میده به همون مناسبت که خدا بهتون داده شما هم چیکار کنید؟ نفقه بدید، در سعه هستید سعه، در ضیف هستید در ضیف، تنگتر، این نگاهه، نه اونی که متعارفه. احتمال دوم از هر است به اعتبار همین آیاتی که مطرح شد و یا حداقل محتمل است و و لذا از آن به دلالت این آیه شریفه بر اعتبار سیره عقلائیه قابل تأیید نمی باشد. اینم از آیه سوم.